ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید حالا پاکستان باید مطابق وعده هایش در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت اساسی را بازی کند. و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. ولسی جرگه در افغانستان بانک را مسئول کاهش نرخ افغانی در بازارهای اسهام می داند. تظاهرات به هدف رهایی قماندان مهم جنبش در شمال افغانستان اکنون به ولایت سمنگان سرایت کرده. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که در مورد تأمین آب هاشم میدنی به مردم اطمینان دهد. تفصیل اخبار. کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه افغانستان میگوید دلیل بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی کوتاهی بانک مرکزی افغانستان از تطبیق درست سیاست پولی دولت میباشد. این کمیسیون در افغانستان بانک را متهم میکند که نتوانست سیاست پولی را تطبیق کند و این مسئله سبب پایین آمدن ارزش افغانی در برابر دلار شده است. منور شاه بادری رئیس این کمیسیون امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت
افغانستان بانک در حال جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی ناکام بوده و اثرات ناگوار آن بالا زندگی مردم تاثیرات منفی به جا گذاشته.
در جریان چند ماه گذشته ارزش پول افغانی در برابر دلار به گونه بی سابقه پایین آمده است و در حال حاضر یک دلار به 73.5 افغانی تبادله می گردد. اما ایمل آشور سخنگوی افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت این بانک یک سیاست بسیار خوبی را آغاز کرده، اما بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی عوامل جهانی و منطقه‌ای دارد. دامنه تظاهرات به هدف رهایی نظام الدین قیصاری قماندان خیزش مردمی و نماینده جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در شمال افغانستان اکنون به ولایت سمنگان رسیده است. مظاهرچیان امروز با آتش زدن تایر و توپ ها در مسیر راه کابل بلخ آن سرک را بر روی ترافیک بستند. آنها میگویند تا رهایی این قماندان به اعتراضاتشان ادامه میدهند، هرچند بر نظام الدین قیصاری به طور رسمی کدام اتهام وارد نشده. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه گفته بود که او را نیروهای کماندو به خاطر مشاجره لفظی و توهین مقامات امنیتی دستگیر کردند. تظاهرات به این هدف از روز دوشنبه به این سو در ولایت فاریاب هم ادامه دارد. مقام‌ها در بامیان از کشف و ضبط مواد کیمیایی جابجا شده در یک بشکه خبر دادند. جنرال آیت الله رستا رئیس امنیت ملی بامیان گفت این مواد را در یک بشکه در نزدیکی ریاست گرزندوی کشف و خنثا ساخته و نوعیت آن تا هنوز مشخص نشده است. به گفته وی مخالفین حکومت قبلا از این مواد برای مسمومیت شهروندان استفاده می‌کردند. بامیان یکی از ولایات امن افغانستان به شمار می‌رود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت امور خارجه امریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم یک محکمه روسی را رد کردند که گویا آنها دریافتند رادیو آزادی از قانون فعالیت ادارات خارجی در آن کشور تخطی کرده است. دفتر آزادی مطبوعات سازمان امنیت و همکاری اروپا مستقر در ویانا پایتخت اتریش این مطلب را دیروز یعنی یک روز بعد از آن بیان کرد که یک محکمه در مسکو حکم صادر نمود و رادیو آزادی را به 1600 دلار جریمه کرد. حکم مورخ 5 جولای محکمه روسی 8 ماه پس از این که وزارت عدلیه روسیه رادیو آزادی صدای امریکا و چندین اداره خبری را به حیث ایجنت خارجی خوانده صادر شده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل از ایران خواسته که اطمینان دهد ایرانی ها به آب آشامیدنی و پاک دسترسی دارند. این گروه عامی حقوق بشر در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسانده همچنان گفته که ایران تحقیقات مستقل را روی گزارش های انجام دهد که گفته می شود نیروهای امنیتی از قوا به گفته آنها غیر ضروری و اضافی علیه آنها استفاده میکنند که در ایالت خوزستان این کشور روی امنیت آب و آلودگی آن به اعتراضات صلح‌آمیز میپردازند. در این اواخر دهاتان در خرمشهر و دیگر شهرهای جنوب غرب ایران در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی به سرک ها برآمدند. گزارش ها میگویند آنها بر ضد مقام های ایرانی شعار میدادند. و وزیر امور خارجه امریکا میگوید دو روز گفتگو در پینگیانگ روی جدول زمانی برای حل سلاح اتمی کره شمالی سازنده بود. مایک پامپیو گفت صحبت‌هایش با کیم یونگ چال مقام ارشد کره شمالی به خوبی انجامید و در برخی از عرصه‌ها به گفته وی پیشرفت‌های زیادی به میان آمدند. وزیر امور خارجه امریکا هنگام پرواز به سوی توکیو پایتخت ژاپن گفت من فکر میکنم که ما روی هر یک از مسائل مورد بحث به پیشرفت دست یافتیم، اما او گفت مسائل زیادی هنوز باقی ماندند. سفر مایک پامپیو به کره شمالی پس از ملاقات دونالد ترامپ و کیم جونگ هون در سنگاپور این اولین سفر به یک مقام بلند رتبه امریکا به این کشور میباشد. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز شنبه تیم‌های سویدن و انگلستان و روسیه و کوریشا با هم بازی می‌کنند.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان می‌خواهد که تعهدات خود را در قبال صلح افغانستان به جا آورد. یک عضو این شورا گفت
هیله‌مندی داده چی پاکستان به مثابه یو ش گامونت افغانستان د سولې د پروسه ملاتړ وکي او عملی اجراءات هم وکي.
وزارت دفاع افغانستان از افزایش تهدیدات مخالفین مسلح سخن می‌گوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی از دخالت حکومت در امور آن شاکی است. معاون اول مشتان جرگه میگوید در برابر قانون باید همه یکسان مسئول باشند. در بغلان کشت زعفران تقویه شده است. یک دهقان میگوید
خواستیم که یک قطعه نمایشی زعفران داشته باشیم و میره کشت بکنیم به خاطر که یک عاید خوبی اقتصادی دارن.
در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
سلسی از کمیشنرها از طرف کمیسیون محترم حقوق بشر افغانستان معرفی شدم که اونا تال را اسنادش را نشده بود بر ریاست جمهوری.
همین طور برنامه هوای تازه نیز برای نشر آماده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حالا پاکستان باید مطابق وعده هایش در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت اساسی را ایفا کند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت امیدواری ها برای صلح در افغانستان افزایش یافته و پاکستان می تواند در این زمینه همکاری صادقانه داشته باشد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
در حالی که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته، شورای عالی صلح این کشور می‌گوید که اسلام‌آباد باید با تعهداتش عمل کرده و کابل را در تأمین صلح یاری رساند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که پاکستان با استفاده از نفوذش بر طالبان می‌تواند در پروسه صلح این کشور نقش اساسی را بازی کند. آقای طاهری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که صلح افغانستان به نفع پاکستان، منطقه و جهان است.
پاکستان به مثابه همسایه افغانستان باید گام‌های عملی با صداقت و با حسن نیت در پروسه صلح افغانستان برداره و موافقتنامه‌هایی که امضا شده شده، تعهداتی که اونا سپاریدن، امیدوار هستیم که گام‌های عملی در این بخش بردارن تا ای که هم پاکستان، هم افغانستان و هم تمام همسایه‌های ما و منطقه از امنیت افغانستان سود ببرن و از منفعت ما منفعت اونا است و منفعت اونا منفعت ماست.
همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان در حال مهم پنداشته می شود که پاکستان با فشارهای جهانی روبرو است و وزارت خارجه امریکا نیز به تازگی گفته است که این کشور علیه گروه های تروریستی اقدامات عملی نکرده است. الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای میانه و آسیای جنوبی، پاکستان را بار دیگر به عدم عملی کردن تعهداتش در امر مبارزه با تروریسم متهم کرده است. در این حال وزارت خارجه پاکستان گفته است که تنها اسلام آباد مسئولیت حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره را ندارد. این اظهارات در حال بیان می شود که قرار است در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست علمای دینی جهان اسلام در رابطه با مسائل صلح افغانستان در عربستان سعودی برگزار گردد. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که این نشست به خواست افغانستان و به میزبانی OIC یا سازمان همکاری کشورهای اسلامی راه‌اندازی می شود. از سوی هم خوشحال خلیل از کارشناسان سیاسی افغان می گوید که پاکستان بر علاوه فشارهای جهانی در داخل نیز با فشارها روبرو است و راه جز همکاری با پروسه صلح افغانستان ندارد.
خود پاکستان که جمهوری قوتون هستیدی
وی میگوید بر علاوه اردو قدرت‌های داخلی که در پاکستان است بالای این کشور فشار آورده اند که سیاست جنگی را کنار بگذارد و روی طرح‌های اقتصادی با افغانستان به توافق برسد. خوشبینی وجود دارد و این خوشبینی این گونه نیست که ما بگوییم پاکستان بالای ما احسان میکند، بلکه این مجبوری آن کشور است. اگر پاکستان می خواهد که خود را از این وضعیت نجات دهد، باید از سیاست خشونت و مداخلگرانه اش دست بکشد. پاکستان در گذشته بارها از همکاری با پروسه صلح افغانستان سخن زده است، اما مقامات افغان می گویند که این کشور تا هنوز اقدامات عملی در این زمینه نداشته است. اما حالا با توجه به روبرو بودن پاکستان با فشارهای بی سابقه جهانی، این امیدواری بیشتر شده است که اسلام آباد با روند صلح افغانستان همکاری صادقانه کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان از افزایش تهدیدات مخالفین مسلح دولت در برخی ولایات سخن می‌زند. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت 20 تا 30 ولسوالی در تهدید بلند دشمن قرار دارد، اما با گفته وی قوای مسلح افغان به مخالفین مسلح ضربات کوبنده وارد کردند. اما شماری از کارشناسان امنیتی می‌گویند سرحدات باز و موجودیت مراکز فعال جلب و جذب در پاکستان حملات مخالفین مسلح در کشور را تشدید بخشیده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
در حالی که خوشبینی ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در این زودی ها بیشتر شده، اما وزارت دفاع افغانستان از گرم بودن وضعیت جنگی در میدان های نبرد سخن می زند. محمد راتمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح کوشش دارند تا در برخی مناطق تهدیدات با وجود بیاورند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی افغان این پلان های محاربوی مخالفین مسلح را مهار کردند.
اینها کوشش دارند که در بعضی مناطق تهدیدات را به وجود بیارند. شما می بینید که بالای مراکز انتخابات، بالای مکتب ها، اینا یک تهدیدی هستند و کوشش دارند این تهدیدات را اضافه بسازند. اما چنانچه آگاهی داریم نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در برابر ازیا عملیات های بسیار مؤثر را اندازی کردند. ما پیشرفت ها، دستاورد ها داریم.
به گفته آقای راتمنش در ولایت های تخار و رزگان، فاریاب، جوزجان، هلمند، قندهار، غزنی و ننگرهار درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح جریان دارد. وی افزود که 30 ولسوالی با تهدید بلند مخالفین مسلح روبرو است و 11 ولسوالی کاملا در کنترل اینها قرار دارد. این در حال است که به گفته مقام‌های محلی پنجشنبه شب طالبان مسلح 4 روستا در ولسوالی چمتال بلخ را سقوط دادند و افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفته است طالبان در نزدیکی مرکز ولسوالی چمتال رسیدند. دو هفته پیش طالبان یک حمله تهاجمی را بر پسته‌های پلیس در منطقه نواباد و فیض‌آباد ولسوالی چاب تخار نیز انجام دادند که در نتیجه 14 پلیس سرحدی کشته شد. پیش از آن برخی پسته‌های امنیتی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با تمام امکانات به دست گروه طالبان افتاده است. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی از جمله میرزا محمد یارمند میگوید سرحدات باز و موجودیت مراکز فعال جلب و جذب در پاکستان حملات مخالفین مسلح در کشور را تشدید بخشیده است.
سرحدات باز است، مراکز جلب و جذبش کاملا در پاکستان فعال است، مراکز تعلیمگاه تروریستی در مجموع وجود داره و در داخل کشور هم اختلافات سیاسی است و گذشته از او گروه های مسلح هستند و قاچاقچی مواد مخدر است. اینها در مجموع دستادست جمع میتن و سبب میشود که در افغانستان با هم باشدن.
وی بر تغییر رهبری و مدیریت جنگ تاکید دارد و میگوید پیشبرد جنگ منظم در برابر جنگ غیر منظم و چریکی مخالفان مسلح دولت کارساز نیست و باید متناسب به تهدیدات و میتود نظامی دشمن به نظامیان افغان آموزش های نظامی و چریکی فراهم شده تا به گفته وی جنگ مهار شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
نهادهای ناظر انتخاباتی از حکومت می‌خواهند تا از مداخله هایش در کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دست برداشته و به جای به حاشیه راندن این کمیسیون کمیشنران آن را هر چه زودتر معرفی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ادعا می‌کند که گویا حکومت با گروگانگیری کمیسیون های انتخاباتی مشکلات را بیشتر می‌سازد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
سه ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مانده است و ما اکنون به گفته نهادهای ناظر کمیسیون های انتخاباتی از سوی حکومت به گروگان گرفته شده و برنامه برای حمایت از انتخابات از سوی حکومت وجود ندارد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید با برخورد های سلیقه‌ای و مداخله های حکومت کمیسیون شکایت های انتخاباتی از دایره صلاحیت هایش برون شده است و با این وضعیت نباید انتظار تامین عدالت انتخاباتی داشت.
حکومت افغانستان کوشش داره که بالاخره اینی موضوعیت به اون شکل مطلوب صورت نگیره. اگر مطمئن خواست رئیس دولت که مشخص کرد انتخاباتی با وقتش باید تعیین میشد، ما یک بازی تکراری را در بحث انتخابات میبینیم و این که اون موضوع با حل پس تا سوال این که بالاخره با گروگان گرفته شو و این طرف که مشخص کرد انتخاباتی دیگه از دایره امو سلطه کاریش هم نبره. نگران هستیم و به این باور هستیم که عدالت انتخاباتی در پروسه انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی یا مراعات نخواهد شد و یا هم با نقیصهای جدی همراه خواهد بود.
دیدمان انتخابات و شفافیت افغانستان یک روز پیش از این انتقاد کرد که کمیسیون های انتخاباتی با مشکلات جدی روبروند و تاکنون در بسیاری از ولایت ها کارکنان ولایتی کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی معرفی نشدند. این نهاد باور دارد که حکومت با به حاشیه راندن کمیسیون شکایت های انتخاباتی در کار این کمیسیون ها مداخله می کند و در تلاش مدیریت انتخابات است. با این همه با اعلام فهرست نخستین نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اکنون روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی باید از سوی این کمیسیون به پیش برده شود. همایرا حقمل معاون این کمیسیون میگوید در سه روز گذشته بیشتر از 500 اعتراض را از مرکز و ولایات به دست آوردند، اما عدم موجودیت کمیشنران این کمیسیون و بسته بودن دست آنان برای پیشبرد این روند کار آنان را با چالش‌های بزرگی روبرو ساخته است. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی دو ماه پیش فهرست 102 تن را بر ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور از این میان تنها 27 تن آنان را به حیث کمیشنران ولایتی به این کمیسیون معرفی کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با انتقادها در پیوند به مداخله های حکومت، تلاش برای به حاشیه کشانیدن کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و تأخیر در معرفی کمیشنران کمیسیون این گونه پاسخ می دهد.
طرف حکومت هیچ گونه محدودیت وجود نداره و خود اونا از متصونه که وقت ضایع میکنن و یک چند روز است که ما منتظر هستیم که ملت کامل روان کنه تا کارش نهایی شه. کار حکومت در دو بخش است، یک تامین منابع مالی، تامین دوم تامین امنیت انتخابات. سایر موضوعات تخمین کلا مربوط به کمیسیون انتخابات است و مربوط به اونا هستن که برنامه خود چه پلان میکنن، تنظیم میکنن و حکومت نه خودش مداخله میکنه نه با کس دیگه جزء مداخله میده.
ریاست جمهوری میگوید چشم به راه فهرست کسانی است که میارهای گزینش به حیث کمیشنر در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را داشته باشند، اما کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید می‌ورزد افرادی را که این کمیسیون برای رئیس جمهور معرفی کرده از تمامی میارها برخوردار بودند و فهرست دیگری نخواهند. خواهند فرستاد. شماری از نمایندگان در ولسی جرگه میگویند با توجه به این اختلاف دیدگاه ها مسیر انتخابات به سوی یک سرنوشت نامعلوم در حرکت است و نباید شفافیت و رسیدگی به تخلف ها و انتقاد ها را به گونه لازم انتظار داشت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. معاون اول مشران جرگه افغانستان می گوید مبارزت در برابر قانون مبارزه در برابر قانون شکنان، مفسدین و زورمندان بدون تفاوت باید یکسان بالای همه عملی شود. محمد علم ایزدیار روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد این مبارزه با توجه به وضعیت امنیتی و سیاسی نخست باید در مناطق امن آغاز شود. شماری از کارشناسان میگویند اکنون کشور بیشتر مافیایی شده و برخورد قانونی در هر جا در برابر گروه‌های مافیایی وظیفه اصلی حکومت است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که مبارزه حکومت در برابر زورمندان و افراد متهم به نقض قانون استقبال گرم و اعتراضات را در پی داشته، اما مشران جرگی افغانستان بر سرتاسری بودن این برنامه تاکید دارد. محمد علم زدیار معاون اول این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر مبارزه آغاز شده در برابر قانون شکنان، مفسدین و زورمندان یکسان و پیش نرود، ممکن واکنش های مردم بیشتر شود. وی گفت بهتر است این مبارزه یا برنامه اصلاحی حکومت از مناطق امن آغاز شود و بعد در ولایات دیگر کشانده شود.
با نفس قضیه که با همه قانون شکنان در هر گوشه کشور که هستند، متعلق به هر گروه سیاسی که هستن، مبارزه شوه و اینا مهار شون و اینا تابع قانون شون، این یک امر درست و دقیق است. مردم از این حمایت میکنه، اما دو نقطه بد نظر باشه، یکی همه شمول باشه و برخورد دوگانه صورت نگیره. مسئله دوم هم که حساسیت زمان و وضعیت کشور بد نظر باشه.
این در حال است که روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان از بازداشت 4 زورمند و قمندان محلی خبر داد که به گفته آنها در سقوط پوسته ها و نقض قانون دخیل خوانده شدند. نظام الدین قیصری سرپرست قمندانی امنی ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در امور خیزش های مردمی، رحیم الله از ولایت اروزگان، داوود مبارز از ولایت فرا و نادرشاه از بدخشان شامل بازداشت شده هاند که به گفته وزارت دفاع برای تحقیق بلوی سرانوالی معرفی شدند. رئیس جمهور غنی هفته گذشته در ننگرهار در یک نشست امنیتی گفته بود که صحبت های یک سرباز وی را متاثر کرده که گفته است نمی داند دشمن اصلی افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان است یا طالبان و داعش. آقای غنی گفته است که پس از این افراد مسلح غیر مسئول برایش قابل قبول نیست و حکومت در برابرشان جدی استادگی خواهد کرد. هرچند حکومت این مبارزه را سرتاسری و دور از مسائل قومی و سیاسی خوانده، اما پرسش اینجاست که این مبارزه چرا حال آغاز شده است؟ عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای و استراتژیک افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر تحکیم حاکمیتش مجبور شده است که برخی اقدامات را روی دست گیرد.
ما فکر میکنم که افغانستان به صورت شدید به این ضرورت داره که ما چطور حاکمیت قانون را تقویت بخشیم و فعلا رئیس جمهور ما فکر میکنم که هم مکلفیت داره و هم ضرورت افغانستان است که باید افغانستان را به طرف قانونمندی و حرکت های فراقانونی را بند بکنه.
وی میگوید برای تحکیم کامل حاکمیت و ایجاد جامعه قانونمند برای حکومت نیاز است که در روشنایی وحدت سیاسی برای مردم ثابت کند که این مبارزه سراسری و تنها به خاطر حاکمیت قانون است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مسائل مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما قبل از نشان ها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایران امروز اعلان کرد که 8 نفر را به جرم حمله بر پارلمان و مقبره آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اعدام کرده است. در این حملات در هفتم ماه جون سال گذشته حداقل 10 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شده بودند. در گزارش رسانه‌های ایرانی گفته نشده که حکم اعدام این افراد چه زمان عملی شد. جزئیات در گزارش از امید مرزبان.
خبر تطبیق حکم اعدام این 8 نفر را امروز تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد.
حکم اعدام 8 نفر از اعضای گروهک سلفی تکفیری داعش مرتبط با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد مسحر امام خمینی رحمت الله علیه با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شد.
خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه ایران است، فهرست نام‌های این اعدام شده ها را اعلان کرد. سلیمان مظفری، اسماعیل صوفی، رحمان بهروز، سید ماجد مرتضایی، سروش عزیزی، ایوب اسماعیلی، خسرو رمضانی و عثمان بهروز شامل این فهرستند. میزان همچنان گزارش داده که اعدام شده ها به کسانی که حملات ماه جون سال گذشته را انجام دادند، پول و سلاح فراهم کرده بودند. در حملات هفتم ماه جون بالای پارلمان ایران و مقبره روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حداقل 17 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شده بودند. این نخستین حمله در قلمرو ایران بود که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت. 5 حمله کننده در محل رویداد کشته شدند و بیش از 10 نفر دیگر هنوز در انتظار حکم محکمه اند. سپاه پاسداران انقلاب ایران پس از حملات سال گذشته گفت که در پاسخ چندین هدف را در شرق سوریه راکت باران کرده است. تهران یکی از حامیان کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و سپاه پاسداران ایران نقش چشمگیر را در جنگ‌های داخلی سوریه بازی کرده است.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
اداره زراعت ولایت بغلان تلاش دارد تا زعفران را جایگزین کشت تریاک و زارین تریاک را تشویق به کشت زعفران نماید. این در حال است که زارین تریاک نیز دل سرد از ادامه این کشت شدند و میگویند اگر دولت در تقویه زراعت مشروع مردم را یاری رساند، کشت تریاک آهسته آهسته نابود می شود. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت همه بسته های زراعتی آنان به دیل خوبی برای کشت تریاک است و اینکه زعفران در بغلان نتیجه خوبی داده، سعی دارند تا آن را جایگزین کشت تریاک نمایند.
زعفران یگانه نباتی بوده که خوشبختانه در بغلان نتیجه خوب داده. همه ساله در حدود 20 قطع تا 30 قطع کشت کردیم که امسال هم خوشبختانه برای اینکه 20 قطع نمایشی داریم، ما برای 300 نفر دهقان کورس‌های آموزشی داریم که ما اینا را نشان میتیم که مأثریت از چی بوده. اینه چرا ما بدیل کشت خوب کوکنار میگیم. یکی از برنامه و اهداف ما میسته که ما از دهقانی که کوکنار کشت میکنه جلوگیری میکنیم.
آقای خیرزاده افزود بغلان محیط خوبی برای کشت زعفران است و زعفران نیزه که کشتی سودآوری است میتواند سبب رشد اقتصادی دهقین گردد. و اما چه مقدار زمینی در بغلان زعفران کشت خواهد شد؟ نجیب الله مدقیق مدیر ترویج زعفران ریاست زراعت ولایت بغلان میگوید
تا سال 97 در حدود 50 جریب زعفران ما مزرش میرسد. برای که ریاست زراعت برنامه خود داره، دفتر آخانم پلان داره که امسال 10 جریب زمین تحت پوش زعفران بگیره. یک طرف بدیل کشت کوکنار یادوار میشه، یک طرف بهترین محصول به خاطر بلند بردن اقتصاد زارین است.
و آیا زعفران واقعا کشت سوداوری است و مردم توجهی به آن دارند یا نه؟ شمسدین از کلگه ولسوالی دوشی و سیدالله از دندغوری ولایت بغلان که برای گرفتن تخم زعفران بر ریاست زراعت بغلان آمده اند میگویند
خواستیم که یک قطعه نمایشی زعفران داشته باشیم و میره کشت بکنیم به خاطر که یک عاید خوب اقتصادی دارن.
زخپل دیدنی راضی ما دموخ په منطقه که دموخ کلیوال دکرلی و او ډیر ښه پیسې ته واخلی، ډیر ښه حاصل یې درلودلو. د دې په خاطر زن دې ته راضي شولم چې دا زعفران کشت وکړم.
و اما در مناطق تحت زرعه تریاک مانند ولسوالی پل حصار بغلان، مردم آن میگویند زارعین تریاک از ادامه کشت تریاک به دلایل مختلف دلسرد شده اند و اگر دولت تلاشی بیشتری در ترویج کشت زعفران یا سایر کشت های سودآور کند
امبال کسی نمیخرد.
3000 میخرد.
اینا چه میفهمند؟
دولت مردم پشیمان است از این کار؟
بله.
آ با پشیمان است.
چطور پشیمان است؟ تو مناسبه میگه که 70 سال زمین از ذکر بماند.
چرا مردم زیاد پشیمان شدن نکرد خود به خود
خود به خود فهمید که تمام داره ضرر ایمانی داره ضرر دست حرمت ما ضرر داره ایمان ما ضرر داره نوزو نماز ما نمیشه همه کفی ماسه میفهمی که این حرام است.
کشت تریاک زحمت زیادی میطلبد و زعفران نه و در حال حاضر به گفته مردم از یک جریب کشت تریاک 20,000 افغانی با مشقت به دست می آید و از یک جریب زمین زعفران 1,20,000 افغانی.
سلامندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرها از مقیم نائب.
کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه افغانستان میگوید دلیل بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی کوتاهی بانک مرکزی افغانستان از تطبیق درست سیاست پولی دولت میباشد. مقام ها در بامیان از کشف و ضبط مواد کیمیاوی جابجا شده در یک بشکه خبر دادند. وزارت امور خارجه امریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم یک محکمه روسی را رد کردند که گویا آنها دریافتند رادیو آزادی از قانون فعالیت ادارات خارجی در آن کشور تخطی کرده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال از ایران خواست که اطمینان دهد ایرانی ها به آب آشامیدنی و پاک دسترسی دارند. وزیر امور خارجه امریکا میگوید دو روز گفتگو در پینگیانگ روی جدول زمانی برای حل سلاح اتمی کره شمالی سازنده بود. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز شنبه تیم های سویدن و انگلستان و روسیه و کروشیا با هم بازی میکنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ویدا مرزایی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
امروز امتحان فست بالر یا توپ انداز برتر کرکت است و کرکت بورد افغانستان در کابل برگزار می شود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو زدی گفت در این امتحان ده ها تن از جوانان اشتراک می نمایند و افزود در این رقابت فست بالر انتخاب شده و برنامه های آموزشی به خاطر آمده سازی آنها برای اشتراک در مسابقات جهانی برگزار می گردد. هدف از راه اندازی این برنامه پیدا نمودن توپ انداز های برتر بوده که تاکنون مشخص نبودند. پیش از این نیز چنین برنامه های رقابتی اسای کرکت بورد در برخی از اینها گرفته شده بود. مسئولین فدراسیون ورزشی ولایت غور میگویند حمیدالله ایماق بازیکن افغان در مسابقات آزادی فری فایت مقام اول را کسب نموده است. امیر محمد غوری مسئولین فدراسیون امروز به رادیو دادی گفت این مسابقه مدت یک هفته در پاکستان جریان داشت که از افغانستان 7 ورزشکار در آن اشتراک نموده بودند و افزود حمیدالله ایماق از ولایت غور اولین کمربند این مسابقه را از آن خود نموده است. و مسابقات جام جهانی فوتبال به مرحله کوارتر فاینال رسید. در سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امشب سویدن با انگلستان و روسیه با کروشیا با هم رقابت می‌نمایند. روز گذشته برزیل و بلژیم با هم مسابقه داشتند که در نتیجه 2-1 بلژیم برنده این مسابقه شد و فرانسه با 2 گل یوروگوئه را از پیش رو برداشت و برنده بازی گردید.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را می‌شنوید، اما پیش از آن حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. حالان که مطابق قانون انتخابات پس از اعلان نتایج فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مکلفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر می شود و اینها مجبور برای رسیدگی به عرایض و شکایات مردم و نامزدان حذف شده در سراسر کشورند. اما این کمیسیون تا هنوز کمیشنران ولایتی ندارد. مطابق قانون در هر ولایت باید 3 کمیشنر گماشته شود. این که نبود کمیشنران ولایتی چی چالش ها و مشکلات را به بار آورده در این برنامه با آن پرداخته ایم. در بحث امروزی غلام دستگیر هدایت یک کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی را با خود داریم. امید شنونده عزیز تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر هدایت صاحب. لست را که شما کمیشنرهای ولایتی را به ریاست جمهوری فرستاده بودین، اما بخش بزرگش دیروز از طرف ریاست جمهوری